خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه آوای قانون از این لحظه همراه باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستی چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم 1100 تا به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلانتری
دنبال پرمندم
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم برد
والا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
قواعد کلی حاکم بر اموری همچون رهن، اجاره، خرید و فروش اماکن مسکونی چیست؟ چه موارد حقوقی را باید رعایت کرد تا معاملات مسکن دچار مشکلات مختلف این روزها نشود؟ پاسخ به این سوالات و سوالات دیگر در این مورد در برنامه امروز آوای قانون. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم شما شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی برنامه آوای قانون، سلام و عرض ادب و احترام دارم. من علیرضا نعمتی هستم و افتخار دارم تا با برنامه دیگری از مجموعه آوای قانون در خدمت شما شنوندگان ارجمند باشم. این برنامه با راهنمایی جناب آقای بنی صفار، تهیه کننده ارجمند، صدا بردار گرامی، دوستانمون در هماهنگی پخش و مدیران رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه و همینطور همکاران عزیز در امور رسانه قوه قضاییه. در این برنامه بهره میبریم از حضور جناب آقای حمیدرضا محمد باقری از قضات محترم دیوان عالی کشور تا در مورد مواردی که عرض کردم، یعنی موارد حقوقی حاکم و مترتب بر اموری همچون رهن، اجاره، خرید و فروش، به طور مشخص در برنامه امروز در مورد اماکن مسکونی با ما سخن بگن و به سوالات شما پاسخ بدن. من خدمت جناب آقای محمد باقری سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
سلام علیکم. به نام خدا. منم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از تشریف فرماییتون جناب محمد باقری. خب در ابتدای برنامه خدمت شنوندگان ارجمند هم عرض کردیم که در این برنامه قصد داریم به قواعد حقوقی عمومی، چون مباحث خیلی گسترده هست به نظرم میاد بتونیم تقسیم بکنیم در این جلسه، قواعد کلی حاکم بر معاملات مسکن هم از رهن، اجاره، خرید و فروش رو در محضر شما پله پله با راهنمای جناب عالی پیش ببریم و انشالله به نظرم میاد که برنامه دیگری هم باید این بحث رو ادامه بدیم اگر جناب عالی تشریف داشتید، که فبحال مراد بحث رو ادامه میدیم در روزهای آینده، اگر نه از حضور دیگر دوستان استفاده میکنیم. خب به طور کلی میفرمایید که آیا قواعد عمومی حاکم هست بر معاملات مسکن و اماکن مسکونی، قواعد عمومی که بتونیم تسریش بدیم به تمامی این موارد، یعنی رهن، اجاره، خرید و فروش مسکن؟
بله، عرض کنم خدمتتون که یه سری قواعد 100% عمومی هست و باید رعایت بشه، مثلا چه در بیع یا همون خرید فروش یا در اجاره، حتما باید کسی که میفروشه فروشنده هست یا کسی که موجر هست و اجاره میده حتما باید مالک باشه.
بله.
بعد حالا عاقل و بالغ و رشید و اینا دیگه جزء امور تخصصی هست که در قانون ذکر شده، یعنی حق معامله داشته باشه، حق فروش داشته باشه، حق اجاره داشته باشه. ارزم حضور شما که از نظر شکلی یه سری قواعد عمومی هست، حالا طبیعتا در دفاتر املاک یا دفاتر اسناد رسمی حالا تو خودشون هم میتونن تنظیم کنن، منتها شکل اون بینامه، شکل اجاره نامه، اینه یه سری قواعدی داره، مشخصات فروشنده، مشخصات خریدار، مورد معامله، ثمن معامله، نحوه پرداخت، شرایط، اگر حق فسخی هست، طبیعتا اینا باید رعایت بشه. یعنی آه. اگر تنظیم سندی میخوان ولو سند عادی رو انجام بدن، حتی یک آدم وارد و متخصصی باشه.
درست. خب این قواعد عمومی حاکم بر به طور کلی عقود، حالا به عبارتی در مورد مواردی که فرمودید و به طور مشخص معاملات مسکن، حالا صلاح کار شما چه هست؟ آیا از خرید و فروش شروع کنیم یا از رهن و اجاره شروع کنیم؟ به نظرم میاد با توجه به فضای کلی حاکم بر کشور و اخباری که هر از گاهی به ما میرسه مبنی بر کلاهبرداری‌های مختلف و متعددی که در معاملات مسکن میشه، اگه صلاح بدونید از خرید و فروش شروع کنیم. یعنی
خواهش می‌کنم عرض کنم که ما دو سه جلسه در رابطه خرید و فروش کلیات و نحوه تنظیم بینامه، اجاره نامه اینا رو عرض کردیم.
بله بسیار.
ولی خب استقبال کردن شنونده‌ها و سوالاتی داشتن، فرقی نمیکنه در خدمتتون هستیم.
از گذرا از خرید و فروش چند مورد رو از زبان جناب علی بشنویم و بعد بپردازیم به
اجاره
و رهن. چون به هر حال الان که فصل اجاره و رهن نیست، ما هم به عنوان رادیو گفتگو نیت و مقصود نهاییمون رضایت مخاطب و استفاده مخاطب از مفاهیم و مواردی هست که در رادیو گفتگو مطرح میشه. به نظرم میاد شاید بحث رهن و اجاره مسکن رو در زمان خودش ما در زمان نقل و انتقالات بتونیم مطرح بکنیم، برای شنونده مفیدتر باشه. هرچند به طور کلی قواعد حقوقی حاکم بر معاملات مسکن هم از رهن و اجاره و خرید و فروش برای شنوندگانی که هر روز درگیر هستند یا به هر حال دست کم چند بار در زندگیشون اجاره میکنن منزلی رو یا خرید و فروش میکنن حتما جذاب هست. خب در مورد قواعد حقوقی حاکم بر فروش مسکن، من فروشنده هستم، فروشنده یک باب مسکن هستم با یک متراژ مشخص، چه مواردی باید رعایت بکنم تا به عبارتی سر من به عنوان فروشنده کلاه نره؟
بله خیلی خوبه، چون تا حالا صحبت ما بیشتر از دیدگاه خریدار بود.
بله.
و این شروع شما بسیار عالی هست. بله. عرضم به حضور شما فرقی نمیکنه، یعنی ممکنه خریدار هم آدم از نظر مالی بی اعتبار یا کم اعتباری باشه و در آینده برای فروشنده مشکلی رو ایجاد بکنه. طبیعتا همون قواعدی که برای فروشنده هست برای خریدار هم هست. یعنی شما به عنوان یک فروشنده به طور مثال، خریدار باید اهلیت معامله داشته باشه، یعنی بله. آدم حالا از حیث قانونیشو بگیم، حقوقیشو بگیم، آدم عاقل و بالغی باشه، با یه دیوانه نمیشه معامله کرد، با بچه نمیشه معامله کرد. بعد اعتبار اون شخص خیلی مهم هست که آیا توانایی این پرداخت ثمن معامله رو داره نداره که فردا مشکل نخورن. اینا همه مال قبل از تنظیم بینامه هست.
بله.
فروشنامه هست. وقتی که خوب متوجه شد که این آقا هم اهلیت معامله داره و هم توانایی مالی برای پرداخت ثمن معامله، میرسیم به تنظیم بینامه. طبیعتا در تنظیم بینامه هم و در قسمت خریدار مشخصات دقیق خریدار، آدرسش، اگر تضمیناتی میخواد بگیره، چکی میخواد گرفته بشه، حالا چک مال خود این خریدار باشه چه بهتر، اگر چک دیگری رو میخواد قبول کنه، اینا رو باید خودش دیگه به شخص خودش بستگی داره. یعنی آقای فروشنده خودش باید احراز بکنه، فردا میگه این چک رو من نمیدونستم، بی محل نمیدونستم، از حساب مسعود هست، اینا دیگه دادگاه جایگاهی نداره چون قبول کرده. هرچند میتونه پیگیری بکنه برای به عنوان چک بلا محل.
بله، بله.
ولی اینکه حالا معامله باطل بشه چون این چک اینجوری بوده، دادگاه نیست، مگر اینکه شرط شده باشه.
درست.
بله، اگر شرط شده باشه که چکی برگشت بخوره یا تا فلان تاریخ قسط دوم یا سوم ثمن معامله پرداخت نشه، فروشنده حق فسخ داشته باشه، که اون بحث دیگری هست، میتونه حقش رو اعمال بکنه و تاییدش هم از دادگاه بخواد.
توصیه جناب علی برمان یکی از قضات پیشکسوت در دستگاه قضا این هست که این موارد شرط بشه، موارد این چنینی توی بینامه ها.
من به دیدگاه عرفی بیشتر عقیده دارم. بله. یعنی میگم هر چی قبل از تنظیم معامله ما بررسی بکنیم، و چه فروشنده که میگیم فروشنده مالک باشه، مال خودش باشه وقتی میفروشه، یا خریدار رو ببینیم آیا توانایی پرداخت رو داره، بیشتر رو اون، چون 70% قضیه رو حل میکنه.
درست.
حالا اعتماد کرد، پذیرو، واسطه تاییدش کرد، اومد تو تنظیم بینامه، بله اگر این تضمینات، این شروط، این حق فسخ ها تو قراردادها ذکر بشه، باز مردم جلوتر از این هستن که ذکر نشه و میتونه با اون اختیاری که قرارداد بهش داده بیاد حقش رو اعمال بکنه. منتخب اون پروسه دادگارم باز دنبال داره، ولی راحت تر به نتیجه میرسه.
درسته. البته خب در بسیاری از امور میشه دعاوی مختلفی مطرح کرد اگر مشکلی پیش بیاد. این توصیه ها برای شنوندگان ارجمند از این باب هست که موارد این چنینی رعایت بشه، تا مثلا احراز صلاحیت دارنده وجه برای خرید مسکن یا به هر حال صلاحیت او برای داشتن صدور چک، موارد این چنینی از این جهت داره مطرح میشه شنوندگان ارجمند که شما فردا روز دچار مشکل برای پیگیری چک بلا محل و موارد این چنینی نشید، که دادگاه ها پر است از موارد این چنینی و انشاءالله که همه رعایت بکنن. خب موارد دیگه هم هست استاد در مورد فروشنده برای که مواردی رعایت بکنه که کلاه سرش نره.
یه مطلب خیلی خوب این هستش که البته خیلی جاها رعایت میشه و این خوبه، مثلا تحویل مورد معامله، ما داریم از زبان فروشنده صحبت میکنیم.
بله بله.
تحویل مورد معامله رو چون به یه مسکن الان مطرح فرمودی سوال هست، موکول بکنه مثلا به دریافت این مبلغ، تا پولو نگرفته تحویل نده. این تضمینات خیلی عادی و عرفیه که از دادگاه هم قوی تره.
درسته.
تنظیم سند رو موکول بکنه به دریافت کل الباقی ثمن معامله.
درسته.
اینا رو، یعنی یه مقدار تو بینامه بگیره، یه مقدار موقع تحویل، یه مقدار موقع اینو مشروط کنه تو قرارداد که تحویل موکول یا مشروط به تحویل این مبلغ از ثمن معامله، و تنظیم سند هم و میتونه اینا رو وقتی که از اون طرف پرداخت نکرد گروهی نگه داره، یعنی تحویل نده، سندم تنظیم نکنه، چون شرط شده طرف اینام امضا کردن قبول کردن، دادگاه هم حمایت میکنه از این شروط.
جناب محمد باقری، فضای کلی حاکم در جامعه این هست که همه باید هوای خریدار رو داشته باشن، همه باید هوای مستأجر رو داشته باشن، حالی که به هر حال حق و حقوق برای هر دو طرف متصور هست، یعنی هم خریدار و هم فروشنده و هم موجر و هم مستأجر. برای اینکه اتهامی به لحاظ عرفی کمتر به ما زده بشه، ما از حقوق فروشنده سریعتر رد بشیم و بپردازیم به حقوق خریدار. از نگاه جناب عالی برای خریدار چه موارد حقوقی باید رعایت بشه تا اینی که من میگم کلا سرش نره خود عامیانه است، اما به نظرم میاد ارتباط بهتری با مخاطب برقرار میکنه.
بله، عرض کردم تو برنامه قبلی توضیح دادیم، ولی باز فرمودید کلیات گفته بشه. عرض میکنم خریدار هم باید ملکی رو که میخواد بخره، حالا آپارتمانی میخواد بخره، ساختمانی، زمینی میخواد معامله بکنه، حتما از مالک خریداری کنه.
بله.
حالا بعضی‌ها خیلی تبحر دارن توی معاملات، اعتماد میکنن مثلا از واسطه، از دست دوم سوم میخرن دیگه، بس دیگه به خودشون داره، بعدن دیگه ارزم حضور شما خودشون باید دنبال کارو بگیرن.
باید.
ولی ما به مردم پیشنهاد میدیم ملکو از مالک بخرن.
و بعد مالکیت چگونه باید احراز بشه؟
ببینن سندشو. باید. وقتی که میشینن پای معامله، این میگه سندو ببینن،
اصل سند.
بله، اصل سندو ببینن، به نام فروشنده باشه.
متاسفانه بعضن کپی سندو میارن.
بله، ما یه موقع خودمون به هر حال ما جزء شهروندا هستیم، یا ما رو داداشی کسی میبره میخواد کاری انجام، معامله انجام بده، میگه بیا اونجا بشین یه وقت حقی از ما ضایع نشه.
بله.
میگیم سند، طرف میگه مثلا انگار یه چیز خیلی فوش دادیم، مثلا میگه سند شما به ما اعتماد نداری. آقا اعتماد داری، من سند رو ببینم. میگی پارکینگ داره، آیا پارکینگ تو سند نوشته شده؟
بله.
میگی پارکینگ، این پارکینگ خوبه جلوی درو نشون میدی، بعد که معامله میکنیم این پارکینگ زیرزمین اون پشت مثلا، یا اصلا پارکینگ نداره.
بله.
شما میگید که این مثلا انباری داره، بالکن داره، زمینش 1000 متر فلان، آیا اینا هست؟ یعنی واقعا یه کار تخصصی هست که حتما در هنگام تنظیم معامله سند دیده بشه و کسی سند رو ببینه که ببینه اون پلاک ثبتی که میخره همون سندش مطابقت داره. آپارتمان گفته 150 متر، آیا تو سند نوشتن 150 متر؟ ما مثلا ما موارد بوده دیدیم که میگه 150 متر، بعد که میریم میبینیم 100 متر آپارتمانه، میگیم 50 مترش چی شد؟ میگه تراس جلوییش. تراس جلویی رو وقتی به صورت مجلس تفکیکی مراجعه میکنه جزء مشاعات استفاده اختصاصی رو دادن به
بله.
اینا مواردی که
این موارد خیلی ریزه،
خیلی ریزه بله. و خب مشکلات همینه در که پیش میاد
استفاده در یه مورد این چنینی، حالا چون مثال زدید واردش بشیم ممکنه مبتلا به باشه برای برخی از شنوندگان، استفاده اختصاصی از محیط مشاع برای برخی از مالکان به قیمت آپارتمان اضافه میکنه یا بحث توافقه؟
ببینید، از نظر قانونی و حقوقی فقط حق استفاده رو داره. بعضی حیات ها هست مثلا طبقات دیگه دسترسی ندارن، فقط طبقه همکف دسترسی داره، حیات رو تو سند می نویسن مشاعی استفاده اختصاصی برای طبقه اول ده. یا بالکن طبقه آخر رو مثلا. حق ساخت و ساز نداره، حق تغییر نداره، منتها در بعضی از مناطق تهران میگن این آپارتمان 70 متره ولی 30 متر هم بالکن داره، شما باید نصف اون قیمت رو بدید. اینو عرفه دیگه،
اینو عرفه
طرفم میبینه میپسنده دلش میخواد میخره
قرارداد،
ولی مالکیت فقط مالکیت استفاده رو داره، مالکیتش اونجا مشاعیه و برای همه مالکین هست.
درست. خب این از مواردیه که فی نفسه میتونه چالش برانگیز باشه.
بله بله، چون طرف فکر میکنه میخره مالک میشه.
بله بله. بعدم
میبینه نه.
درست. بسیار عالی. خب موارد دیگری که خریدار باید رعایت بکنه چه مواردی؟ در مورد انتقال سند یه توضیح بفرمایید، به نظرم میاد الان وقتش هست.
بله، عرض کنم که طبیعتاً طرفین قرارداد تو قراردادشون شرط و شروط میذارن که فلان تاریخ 2 ماه 3 ماه معمولاً بعد از تنظیم بینامه با پرداخت مثلا همزمان با پرداخت آخرین قسط ثمن سندم در دفترخونه به نام خریدار تنظیم بشه.
بله.
خوشبختانه الحمدلله در اکثر موارد این کار انجام میشه، مشکلی هم نیست، ولی در بعضی از موارد که اونم به طرفین رو ثمن معمولا به مشکل میخورن.
بله.
که مثلا طرف خریدار یا به موقع نمیده پولو یا فروشنده میگه 2 متر بیشتر شده مثلا، اون میگه 3 متر کمتره فلانه، خلاصه به مشکل میخورن. در هر حال به هر دلیلی که فروشنده حاضر نشه در اون تاریخ مقرر در قرارداد سند رسمی به نام خریدار امضا کنه، عرف این هستش که اون آقای خریدار یا خانم خریدار باید به دفترخونه که تو قرارداد نوشتن مراجعه کنه، یه گواهی عدم حضور بگیره.
بله.
که من با این الباقی ثمن اومدم، باید پولش هم ببره، حالا به صورت چک بانکی یا هر چی، و اون دفترخونه یه گواهی عرفه این صادر میشه، گواهی عدم حضور میگیره من در این تاریخ اومدم و ایشون، البته بیشتر برای خسارات ها، و الا اگر گواهی عدم حضور نگیره برای خود تنظیم سند مشکلی نداره، دادخواستی میده مبنی بر الزام به تنظیم سند، دادگاه با احراز بیع و با احراز این امور که خریدار هم به تکالیف قانونیش عمل کرده حکم بر محکومیت فروشنده به تنظیم سند رسمی صادر میکنه، و بعد از قطعیت حکم و در مرحله اجرا حتی اگر فروشنده هم حاضر نشه در قانون پیش بینی شده دادگاه نماینده میفرسته از طرف مالک و سند انتقال و فروش رو امضا میکنه.
امضا میکنه. جناب محمد باقری، آیا نیاز هست بعد از اینکه گواهی حضور گرفت در
عدم حضور،
گواهی عدم حضور فروشنده رو گرفت خریدار، مبلغ رو در صندوق دادگستری تودی کنه؟
نه خیر.
نیاز به این کار،
همون سردفتر که احراز بکنه این چک تضمینی به این مبلغ که تو بینامه نوشته شده هنگام تنظیم سند مثلا 100 میلیون باز، اون 100 میلیون چک تضمینی بانکی گرفته آورده.
بله.
همینا که احراز بکنه، حتی فتوکپیشو میگیرن دفترخونه نگه میدارن.
درست.
همون کافیه، نخیر توقیف نباید بشه.
درست. بسیار خب، حالا به نظرم میاد راجع به این پیش خرید خونه ها بتونیم صحبت بکنیم، اگر شما نظرتون مثبت باشه.
بله.
به هر حال با توجه به افزایش قیمت های مسکن و زمین های متعدد و مختلفی که در اقصانقاط شهر و کشورمون داره، خونه های یه طبقه و ویلایی داره هی دونه دونه کوبیده میشه و آپارتمان های بلند مرتبه میره بالا، بحث پیش فروش مسکن هم بازارش خیلی داغ هست. در خصوص پیش فروش مسکن خریداران باید چه مواردی رو رعایت بکنن تا دچار مشکلات حقوقی نشن؟
بله، اولا من عرض کنم خدمتون که قانون پیش فروش ساختمان ها ما داریم الان 2-3 سال بله. اومده که ملزم هستن در دفتر اسناد رسمی این کار انجام بشه، حتی برای مشاورین املاک، نه برای مردم، برای مدیران و مشاورین املاک، که اگر بیان پیش فروشی رو به صورت عادی انجام بدن این جرم پیش بینی شده، یعنی مجازات و حبس و اینا در نظر گرفته شده. منتها حالا سخت نمیدونم عوارض داره، مالیات داره، چجوری هست که مردم هنوز یا اطلاع نداره از این قانون خاص، به صورت عادی دارن انجام میدن.
بله،
در هر حال در پیش فروش هم خیلی سخت تر از خرید یک آپارتمانی هست که ساخته شده، آماده شده، مالک داره میفروشه. بله. معمولا حالا یا سازنده ها یا شرکا طی یک تقسیم نامه عادی، طی یک قرارداد مشارکت گفتن آپارتمان طبقه 2, 6 و 8 مثلا سهم این آقا اون فلان. بله. بعد حالا بعدن تو اون مشارکت هم خدای نکرده ممکنه به مشکل بخورن، بعد حق حقوق این خریدار چی میشه؟ خیلی سخته در پیش فروش. برای همین قانونگذار پیشبینی کرده، قانون خاص رو آورد که یک واحد آپارتمان که پیش فروش میشه در اسناد رسمی انجام بشه، که دیگه نه به کسی دیگه بتونن بفروشن و همین که اون کسی که مالک هست بفروشه. اینا چون دفتر اسناد رسمی مرجع قانونیه.
بله.
اینا رو احراز میکنه. در هر حال ما اینا دیگه بستگی به خود مردم داره، ولی ما پیشنهاد میدیم از کسی بخرن که باز مالک اون واحد باشه. حداقل اگر سازنده‌ای داره به استناد اون قرارداد مشارکت عادیش میگه این سهم منه و میخوام بفروشم، حداقل اونو ببینن، قرارداد مشارکت رو ببینن، ببینن آیا این واحد در سهم این آقا قرار گرفته یا نه. این حداقلشه. و واقعا از مالک و کسی که سهم اون قرار گرفته اینو بخرن. خب در قرارداد پیش فروش نوع مصالح که بیشتر به اختلاف میخورن، در زمان تحویل میگن ما قرار بوده کاشیش فلان باشه، آسانسورش از مثلا 6 نفره باشه، 8 نفره باشه، فلان مارک باشه، درهای ورودی، همه اینا رو باید خیلی به تفصیل، مردم رو درواسی نکنن تو معامله،
همه اینو باید توی
دقیق بیارن، نوع در چوب، رنگش، آیا رنگ بشه، آیا کاغذ دیواری بشه، کابینتا از چه نوعی باشه، تمام اینا، تاریخ تحویل رو بنویسن، تاریخ تنظیم سند و روز هر روز تأخیر چقدر فروشنده ملزم باشه خسارت بده، هر تمام این موارد رو دقیق بیارن در قرارداد.
جناب محمد باقری، یکی از عوامل، البته خب موضوع این برنامه آسیب شناسی مراجعه نکردن مردم به دفتر اسناد رسمی نیست، اما خب از اونجایی که مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای معاملات مختلف از جمله معاملات مسکن، خرید و فروش و رهن و اجاره، حتی عواقب و به قول فرنگی ها ساید افکت هایی در پیش هست، ما میتونیم یک گریزی هم به آسیب شناسی این که مردم چرا مراجعه نمی کنند به دفاتر اسناد رسمی بزنیم. مثلا در همین مورد اخیری که جناب علی فرمودید، معاملاتی که پیش فروش میشه یا پیش خرید میشه مسکن، خب به دو نوع کلی شاید بتونه باشه دیگه، یا اینکه من به اتفاق مثلا 5-6 تا دیگه از همسایه هامون تو یک ساختمانی نشستیم، این ساختمان رو میخواییم بازسازی بکنیم و واحدی رو که درش نشستیم بکوبن، یعنی کل آپارتمان رو بکوبه یک سازندهی و حالا بیاد یه قراردادی تنظیم میکنه. عموما این قرارداد بین مالکین و حاضرین در این آپارتمان با اون کسی که سازنده است در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود.
بله،
مگر بله. یعنی در بنگاه یا دفتر اون سازنده معمولا منعقد میشه، بعدش میرن و حالا یه پولی منتقل میکنن و بعد مالکین میرن قدر و سهم خودشون رو میزنن به نام سازنده با طی قراردادی. اون قرارداده اما در دفتر اسناد رسمی ثبت نمیشه. اینم خودش یک معضلی هست که شاید مورد نظر شما هم باشه، درش توضیح بفرمایید. یا اینکه موردی که مثلا من بیرون از یک آپارتمانم و پیش خرید میکنم حالا از یک سازنده‌ای، و اون مورد اخیری که جناب علی فرمودید، شاید علتش این باشه جناب محمد باقری که عوارض و هزینه‌هایی که مترتب هست برای قراردادهای اینچنینی و ثبت و ضبطش در دفتر اسناد رسمی خیلی زیاد میشه.
بله.
آیا به نظر شما فقط این مورد هست یا موارد دیگر هم هست؟
الان در خصوص ماشین شما سوال بکنید، اتومبیل،
بله،
حتی سند وکالت هم که میخوان تنظیم بکنن هزینه انتقال رو میگیرن. حالا شاید وکالتی زیاد شده بود، یعنی مردم ماشینش رو به جای که سند قطعی بزنن به خاطر هزینه بالای انتقال، نقل و انتقال، وکالتی میفروختن.
بله.
الان دفاتر اسناد رسمی من استعلام کردم، پرسیدم و دوستان و همکاران قدیم میگن شما سند وکالت هم که میخواهید تنظیم کنید باید هزینه نقل و انتقال قطعی رو بدید. خب به نظر من میشه حالا
تفکیکش کرد.
بله، چون در وکالت تنظیم میشه، موقعی که خواست بره با اون وکالت قطعی بزنه میشه هزینه نقل و انتقال رو گرفت. طبیعتاً این مشکلاتی که هست، سختی‌هایی که هست در تنظیم اسناد رسمی، هزینه‌هایی که بار میشه، مردمو سوق میده به سمت اینه که کار راحت‌تری انجام بدن تو دفتر املاک یا خودشون بشینن قرارداد کتبی عادی تنظیم بکنن.
بله. جناب باقری، به هر تقدیر اون موافقت نامه‌ای هم که بین طرفین هرچند در یک سند عادی منظور میشه و به امضا میرسه، این هم قابل اثبات هست. اما خب راه سنده،
یعنی از نظر داد قانون مدنی و دادگاه سند منتها سند عادی هست،
اما راه طولانی تری برای اثباتش وجود داره.
بله. بله. سند عادی هست، باز بهتر از شفاهیه. باز بهتر از شفاهی. خیلی از مردم مثلا 30 سال 40 سال با هم کاسبن، همساین، شفاهی رد و بدل میکنن بعد بین ادعای بی میکنن.
بله.
اون که دیگه خیلی سخته.
بله.
ولی ما باز هم میگیم نوشتن ولو عادی، سند عادی بهتر از ننوشتنه.
درست.
بله. و سند محسوب میشه، دادگاه ازش حمایت میکنه در صورت احراز اصالتش، و به هر حال خود قانونگذار در جاهای الزامی کرده سند رسمی رو، در جایی هم الزامی نیست. از جمله مشارکت الزامی نیست، فکر کنم در قانون ما جایی نداریم که مشارکت ساخت الزامی باشه، ولی پیش فروش الزامیه، بی نقل و انتقال الزامی هست.
درست.
بله.
درست. بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب همراهان ارجمند، شنوندگان گرامی، با برنامه آوای قانون در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. داریم در مورد معاملات مسکن، خرید، فروش، رهن و اجاره صحبت میکنیم. اگر سوالی دارید میتونید با تلفن مستقیم برنامه در میون بگذارید، و فقط من تلفن مستقیم برنامه رو فراموش کردم اگر تایید کننده محترم ذکر بکنن که ممنون میشم. میتونید با ما در میون بگذارید و تلفن مستقیم برنامه هست 85 23 85 85 23 85. بسیار عالی. خب ما یه وقت کوتاه اگر دوستان داشته باشن از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم با ادامه بحث و در خدمت جناب آقای محمد باقری از قضات دیوان عالی کشور بحث رو ادامه بدیم. همراهان ارجمند، شنوندگان گرامی، من شماره تلفن رو اشتباه خدمتتون عرض کردم. شماره تلفن مستقیم برنامه هست 22 65 23 85. هرچند شنوندگان همیشگی برنامه آوای قانون از این شماره اطلاع دارن. در صورت بدین وسیله پوزش میخوام و اصلاح میکنم. شماره مستقیم برنامه هست 22 65 23 85. ظاهرا شنونده گرامی هم در حال حاضر پشت خط ارتباطی برنامه هستن و سوالی دارن. خدمت شنونده محترم سلام عرض میکنم.
عرض ادب و احترام خدمت مدیر محترم و کارشناس محترم.
خیلی متشکرم.
من یه سوال داشتم، البته قبلش تشکر کنم از این برنامه مفیدتون، ممنونم.
خواهش
میکنم. یه سوال داشتم در رابطه با اینکه ما حدودا 5 سال پیش ما یه قراردادی مشارکت نوشتیم با یک گروه سازنده. از حضورتون که این دوستان موفق به ساخت نشدن و ما از طریق دادگاه کارمون موکول شد به داوری. توی داوری ما رو محکوم کردن برابر حالا اون